رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، بخش مهم برنامه شامگاهی رادیو آشنا با گزارش در مورد فشار آوردن بر پاکستان متمرکز است. امروز 9 سنبله سال 1394 هجری شمسی برابر است با 31 اگست سال 2015 میلادی. این برنامه را با امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنم.
اعتراف طالبان با پنهان نگه داشتن مرگ ملا محمد عمر، مسموم شدن 126 شاگرد یک مکتب در هرات و آمادگی ایالات متحده در جواب بر رخنه های انترنتی در چین.
شنوندگان عزیز، بعد از اخبار افغانستان، جهان و گزارش ها، برنامه گفت و شنود و خبر اتری تقدیم می شود که آقای صفی معرفی می کنه.
در برنامه امشب در رابطه با پیشنهاد بسته پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی و واکنش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت می کنیم.
با ما باشید. مشروع اخبار را با حفیظ آصفی تقدیم می کنیم.
سلام و شب خیر. طالبان بالاخره اعتراف کردند که خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشینشان، برای بیش از 2 سال پنهان نگه داشته بودند. طالبان امروز اعلان کردند که ملا عمر به تاریخ 23 ماه اپریل سال 2013 فوت کرده بود و چند تن معدود از سران طالبان که از قضیه آگاهی داشتند تصمیم گرفتند تا این خبر را افشا نسازند، زیرا به زعم آنان سال 2013 واپسین سال زورآزمایی میان طالبان و قوای خارجی بود. طالبان این نکات را امروز در لابلای زندگی نامه ملا اختر محمد منصور، رهبر جدیدشان، نشر کردند. ظاهرا نشر این زندگی نامه همزمان با کشمکش ها میان طالبان روی رهبری جدید و به منظور تحکیم موقف ملا اختر محمد منصور در جدال بر سر رهبری طالبان صورت گرفته است.
بدان بالا، نگرانی های ایالات متحده پاکستان میگوید که شبکه حقانی در آن کشور ضعیف شده است. سرتاج عزیز، مشاور پالیسی خارجی پاکستان، امروز گفت که عملیات اردوی آن کشور باعث ضعیف شدن تندروان شده است. این نظرات آقای عزیز یک روز پس از آن صورت گرفت که سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، به رهبران پاکستانی هشدار داد که حملات در افغانستان توسط تندروان مستقر در پاکستان امنیت منطقه را تهدید می کند. مقامات آمریکایی با ویژه در مورد شبکه حقانی اظهار نگرانی کردند که با انجام حملات اخیر خونین در کابل متهم است. آقای عزیز این موضوع را رد کرد که گویا اسلام آباد شبکه حقانی را هدف قرار نمی دهد. او می گوید ارزیابی های ما نشان می دهد که ظرفیت شبکه حقانی در مقایسه با پاکستان در افغانستان احتمالاً 80-90% بزرگتر است و آنچه را که حقانی در پاکستان داشت در عملیات نظامی ما پاکسازی شد. حکومت افغانستان همواره پاکستان را به پناه دادن تندروان متهم کرده، اما پاکستان این اتهامات را رد می کند.
این در حالی است که ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری 3 تن از اعضای شبکه دهشت افغانی حقانی و شورای پشاور خبر داده است. خبرنامه امنیت ملی آکی است که این 30 دهشت افغان در پیوند با 4 حمله اخیر در کابل در جریان عملیات های ویژه دستگیر شده اند. ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که اسرا رحمت، ملک و مصطفی از سرگروه های گروه حقانی هستند که حمله شاه شهید، میدان هوایی و میکروریان توسط آنان عملی شده بود. گفته شده است که این گروه در صدد طرح‌ریزی 13 پلان تروریستی دیگر در شهر کابل بودند که ریاست جمهوری، وزارت دفاع، سفارت ایالات متحده و قماندانی امنیه از اهداف برجسته آن حملات بود.
در اثر انتشار یک نوع گاز سمی، 126 شاگرد یک مکتب دخترانه خصوصی در ولایت هرات مسموم شدند. رفیق شیرزای، سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات، گفت که این حادثه صبح امروز در شهرک حبیب المصطفی، منطقه جبریل این ولایت، با وقوع پیوسته است. وضعیت 10 تن از این شاگردان وخیم خوانده شده، اما متبقی شاگردان دوباره به خانه هایشان برگشتند. با گفته آقای شیرزای، در بین مسموم شدگان چندین تن از استادان و خدمه های مکتب نام برده و همراهی شمار از والدین شاگردان نیز شاملند. همکارم خلیل نورزایی، با یکی از استادان و برخی از معلمین این مکتب صحبت کرده است.
بیرون کردیم اینا داخل یک سمت دیگه شدن. باز دیدیم کم کم همه فضا پیچیده شد دیگه. همه بو توی همه فضای مکتب پیش خورد. این بوی شدید هم نبود ولی باز هم نگاه کردیم. بچه ها رو باز هم داخل حیات کردیم.
مدیر مکتب گفته که چی؟ یک بیرون چمین که بورین ما کار داریم. اصلا پیش موعد نکرد. باز وقتی بیرون چیدیم بعد از احوال ما خراب شد. همه گیا ما توری چی شد.
سرم گیج رفت. باز از اونجا خواهر خود امبولانس آمد. خواهر خود گفته در شفخانه آمده مالان اینجا خیلی وزیم خواهر بسرم چه احمد دل میدرد.
باشندگان محل میگویند که در اطراف این مکتب داشهای خشتپزی وجود دارد که همه روزه دود کربن تولید میکند و ممکن سبب مسمومیت شاگردان شده باشد. مسئولین امنیتی میگویند که تحقیقات در رابطه آغاز شده است. طی سال جاری این سومین واقعه مسمومیت شاگردان معارف در ولایت هرات میباشد.
صدای امریکا آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. به دنبال توقیف چندین نفر به زن دست داشتن در قضیه 71 مهاجری که 8 سالشان در داخل یک موتر در اتریش یافت شد، محکمه آن کشور گفته است که یک تبعه افغان و 3 بلاروسی مظنون در این قضیه باید تا تاریخ 29 ماه سپتامبر در قید نگه داشته شوند. از جانب دیگر هنگری از آلمان خواسته است تا وضعیت حقوقی پناهجویان غیر قانونی را در داخل اتحادیه اروپایی واضح سازد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
اندرس گیرو سخنگوی حکومت هنگری گفت که تحت مقررات شنگن اتحادیه اروپایی پناهجویان فقط در صورتی می توانند از هنگری عبور کنند که ویزای کشور دیگر آن اتحادیه را داشته باشند. این امر باعث شده است که انبوه از پناهجویان در ایستگاه های قطار آهن بوداپست در انتظار بمانند. این مقام گفت که آلمان در قبال پناهجویان غیرقانونی که از سوریه می آیند موقف نرمی را در پیش گرفته و این امر باعث امیدواری ها نزد پناهجویان شده است. این در حال است که در ایالات متحده نیز مهاجران غیر قانونی با یک موضوع حاد مبدل شده است. دونالد ترامپ، یکی از نامزدان حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری، خواستار اخراج میلیون ها مهاجر غیر قانونی شده است. او گفته است که کودکان این مهاجران که در ایالات متحده به دنیا آمدند نیز باید این کشور را ترک کنند.
ادامه اخبار. تندروان گروه دولت اسلامی بخش از یک معبد باستانی را که متعلق به دوره رومیان است در شهر پالمیرای سوریه و ایران کردند. مقام های آبدات تاریخی سوریه می گویند که تا اکنون وسعت تخریبات ناشی از انفجار در معبد بل مشخص نشده است. مأمون عبدالکریم، رئیس اداره موزیم ها و آثار تاریخی سوریه، گفته است که در مورد وقوع انفجار در نزدیکی معبد هیچ تردیدی وجود ندارد، اما به گفته وی وسعت تخریبات تا اکنون مشخص نیست.
صدراعظم مالزی امروز گفت که نمیخواهد با درخواست مظاهره کنندگان از سمتش کنار رود. نجیب رزاق، صدراعظم مالزی که با اتهامات جدی تقلب مواجه است، بر مظاهره کنندگان انتقاد کرد. اسناد فاش شده نشان میدهد که در حساب بانکی صدراعظم آن کشور در ماه جولای 700 میلیون دلار از بودجه سرمایه گذاری حکومت وارد شده است. اما آقای رزاق اتهامات را رد کرده، گفته است که پول متذکره تحفه است که از شرق میانه دریافت کرده است.
روزنامه واشنگتن پست اواخر دیروز خبر داد که ایالات متحده آمادگی میگیرد تا در جواب رخ نکردن های اینترنتی از جانب چین تعزیرات را علیه افراد و شرکت های وضع کند که از سرقت اسرار تجارتی سود جستند. واشنگتن پست به نقل از قول از یک مقام ناشناس اداره رئیس جمهور اوباما نوشته است که ایالات متحده هنوز در مورد وضع این تعزیرات تصمیم نگرفته است، اما توقع می رود در رابطه به زودی تصمیم اتخاذ شود. ایالات متحده همواره چین را بر رخ نکردن در سیستم های کامپیوتری شرکت ها و ادارات دولتی ایالات متحده متهم کرده است، اما چین این اتهامات را رد می کند.
براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز به ایالت شمال غربی آلاسکا می رود تا به اهالی آن ایالت دورافتاده ملاقات کرده و همچنان در کنفرانسی که به منظور بحث روی تاثیرات تغییر اقلیم در منطقه آرکتیک یا قطب شمال دایر می گردد سخنرانی کند. در این کنفرانس مقامات ایالات متحده و سایر کشورها، دانشمندان و همچنان باشندگان محل اشتراک خواهند داشت. گفته می شود که این کنفرانس هیچ ربط مستقیمی با مذاکرات ملل متحد در اواخر سال جاری در جهت ایجاد یک پلان الزام‌آور در رسیدگی به تغییر اقلیم ندارد. اما با آن هم بحث در این نشست اراده سیاسی را برای اقدامات جاه‌طلبانه در این راستا قوی خواهد ساخت.
و اخبار این ساعت با یه خبر جالب خاتمه می بخشیم.
این خبر جالب شما در رابطه با موزیم سکه است.
نخیر، موزیم کمود در ژاپن است.
جالب.
البته که موزیم کمود توسط یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کمود در ژاپن گشایش یافت. موزیم گرچه ماه گذشته افتتاح شد، تا حالا 950 قلم تولیدات این شرکت به نمایش گذاشته و معروف‌ترین از اون میفهمی کدام کمود است؟
من ایفون.
کمودی که داخلش جت آب داره، یعنی آب با فشار بیرون میکشه. به این معنی که کسی که از کمود استفاده میکنه ضرورت به کاغذ تشناب نداره. این نوع کمود را واشلت میگن. اکثریت سیاحین و شخصیت های معروف جهان از این تکنولوژی ژاپن همیشه که استفاده کردن تمجید کردن. نخستین کمود ساخت این شرکت نیز در این موزیم جا به جا شده که در سال 1914 تولید شده بود.
منتها وقت دیگه فشار آب نداشته و کاغذ تشناب استفاده میکرد.
ولی فعلا هیچ به کاغذ تشناب ضرورت نیست.
خبر جالبی بود و با این خبر میرسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان شنیدین. اکنون توجه شما را به گزارش های این ساعت جلب می دارم و این گزارش ها را با گزارش در رابطه با فشارهای وارده بر پاکستان و نتایج از او خدمت شما تقدیم می کنم. یک دیپلمات پیشین و آگاه رابطه بین المللی وارد کردن فشارهای سیاسی سوی برخی از کشورهای جهان بالای پاکستان را مثبت می داند. جاوید لودین، سابق معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، می گوید که حکومت حمایت منطقه و جهان را برای آوردن فشارها بالای پاکستان به دست آورده است. در این حال احمد سعیدی، کارشناس دیگر افغان، می گوید که از سوی فشار و از طرف دیگر حمایت برخی از کشورها از پاکستان جنجالها را به میان آورده است. ویدا برکی گزارش می دهد.
برخی از دیپلماتان و کارشناسان افغان از وارد کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی برخی کشورهای منطقه و جهان بالای پاکستان استقبال می کنند. آنان می گویند که حکومت افغانستان توانسته در چند ماه اخیر حمایت برخی از کشورهای منطقه و جهان را جلب کند و از طریق آنها بالای پاکستان در برخی مسائل فشار وارد کند. جاوید لودین، معاون سیاسی پیشین وزارت خارجه افغانستان، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی روی نقش آمریکا در این خصوص تاکید کرد.
در مورد پاکستان تنها راه حل این است که به سطح جهانی این کشور باید تجدید شود و در مقابل یک اتفاق نظر به میان آید و نقش امریکا در این خصوص بسیار مهم و اساسی است. اینکه حکومت افغانستان توانست در مدت 9 یا 10 ماه گذشته یک مقدار همدردی را به سوی خود جلب کند، برای موقف افغانستان هم به سطح منطقه و هم به سطح جهان شاید مفید باشد.
آقای لودین میگوید که برخی از کشورهای قدرتمند منطقه نیز از موقف گیری اخیر افغانستان در قبال پاکستان حمایت کرده و آن را بیانگر تلاش های صادقانه افغان ها برای تامین ثبات دائمی در این کشور عنوان کردند. وی همچنان گفت هرگاه تلاش های حکومت افغانستان برای پیشبرد گفتگوهای صلح نتایج مطلوب را به همراه نداشته باشد، باز هم میتوان از موقف گیری اخیر نظامی و دفاعی حکومت ستایش و حمایت کرد. بر اساس برخی از گزارش ها امریکا کمک 1 میلیارد دلاری اش را که سالانه برای پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم می پرداخت متوقف کرده و گفته می شود که این اقدام یک بخشی از فشارهای این کشور بالای پاکستان است. اخیراً روزنامه دان چاپ پاکستان گزارش را به نشر رسانیده که گویا امریکا به دلیل عدم مبارزه صادقانه این کشور علیه شبکه حقانی دست به چنین اقدامی زده است. از سوی دیگر جرمنی نیز موقف گیری اخیر حکومت افغانستان را در رابطه به تامین صلح در این کشور ستوده و خواستار همکاری جدی پاکستان در این راستا شده است. در این حال حکومت افغانستان پاکستان را متهم می کند که در راستای مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه نکرده است. احمد سیدی دیپلمات و کارشناس مسائل سیاسی افغانیست فشارهای بین المللی بالای پاکستان را تایید می کند، اما می گوید در صورت که برخورد تمام کشورهای جهان با پاکستان یکسان باشد نتایج مثبت بار خواهد آمد.
بالای پاکستان از طرف افغانستان و طرف امریکا، جرمنی و بعد کشورها فشار هست که گویا پاکستان تروریست را حمایت میکنه علیه گروه حقانی که روابط نزدیکی با آشای داره، اقدامی را انجام نداده. ولی از طرف دیگر با غیر مستقیم انگلیس و سعودی با تمام نیرو پاکستان حمایت میکنه.
آقای سعیدی پیشبرد پروسه صلح افغانستان و بهبود روابط با پاکستان را تا زمانی که برخورد دوگانه بین المللی با اسلام آباد صورت گیرد ناممکن میداند. این حرف ها در حال مطرح می شود که روز یک شنبه سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا به پاکستان رفت و از مقامات آن کشور خواست تا در پروسه صلح با افغانستان همکاری کند و همچنان روز دوشنبه وزیر خارجه جرمنی وارد اسلام آباد شد. تحلیلگران افغان میگویند که وارد کردن فشارهای سیاسی از جانب کشورهای جهان بالای پاکستان میتواند این کشور را با مبارزه صادقانه با تروریسم و افرادگرایی و همچنان حمایت از پروسه صلح افغانستان مجبور سازد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرت دارد. اما شما اکنون شنونده یا رادیو آشنا هستید. روزنامه واشنگتن پست به روز یک شنبه نوشت که اداره اوبامات تعزیرات بی سابقه اقتصادی را علیه شرکت ها و افراد که از سرقت های سایبری در چین و اسرار با ارزش تجارت ایالات متحده سود برزدند وضع می کند. در این مورد ویکتور بیتی گزارش تهیه کرده است که شرح آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
روزنامه واشنگتن پست به نقل قول از چندین مقام اداره اوباما می نویسد که ایالات متحده هنوز در مورد اعلام این تعزیرات تصمیم نگرفته است. در این تعزیرات انجماد دارایی ها و مانع شدن معاملات شامل می گردد که دخالت در حملات سایبری داشته باشد. اما اعلام نهایی این تعزیرات ممکن همزمان با سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن باشد که در حقیقت این مایوسیت واشنگتن را در برابر سرقت‌های دوامدار سایبری آشکار می سازد. روزنامه می نویسد که چین یگانه کشوری نیست که رخنه کردن در شبکه‌های کامپیوتری را انجام می دهد تا اسرار تجارتی را به دست بیاورد. روزنامه از قول اداره تحقیقاتی فدرال FBI می نویسد که سال گذشته 54% موارد رخنه کردن به کامپیوترها افزایش یافته است که چین عامل بیشتر آن بوده است. چین این اتهامات را رد کرده و تاکید کرده است که خود قربانی حملات سایبری شده است. در 2013 ادوارد سنودن قراردادی اداره امنیت ملی رازی را افشا ساخت و آن برنامه تفتیش وسیع جهانی از جانب استخبارات ایالات متحده بود. در اپریل 2015 اوباما فرمان اجرایی را صادر کرد که به اساس آن برنامه تعزیرات مالی به منظور سرزنش افراد و گروه‌های بیرون از ایالات متحده که در حملات سایبری دخیل بوده باشند عملی می‌گردد. انکت پاندا از نشریه دیپلمات میگوید که ایالات متحده جنگ سایبری را علیه چین اعلام نمی‌کند. به فکر من این کوشش برای معتدل ساختن رویه چین می باشد تا به این کشور وانمود شود که افراد و کمپانی ها در برابر سرقت سایبری و جاسوسی سایبری قیمتی را باید بپردازند. اما امریکا می خواهد تأکید کند که هدف قرار دادن امنیت ملی از طریق تفتیش از جاسوسی متفاوت می باشد. به فکر من ایالات متحده اردوی چین را به خاطر فراهم آوری تسهیلات برای سرقت دارایی های فکری به نفع شرکت های چینی متهم می کند. از این سبب ایالات متحده با وضع تعزیرات اقتصادی می خواهد نشان دهد که به هیچ وجه چنین عملی را تحمل نمی تواند. اما واشنگتن پست به نقل قول از مقامات آمریکایی میگوید که وضع تعزیرات به تنهایی کارگر واقع نمی شود مگر اینکه فشارهای دیپلماتیک، تعمیل قانون، اقدامات نظامی و استخباراتی همه دست به دست هم داده برای چین وزرا دشوار سازد. اما روزنامه هشدار می‌دهد که ممکن این اقدامات سبب شود که چین نیز به اقدام متقابل دست بزند. برگ آستن از مرکز امنیت سایبری در استرالیا می گوید وضع این نوع تغییرات وقتی قابل توجیه بوده می تواند که ایالات متحده به طور واضح نشان دهد که افراد و کمپانی های چینی در کدام مورد از سرقت اسرار تجارتی امریکا نفع بردند.
There will be very few cases where this can be actually proven in the public domain.
تنها چند مورد محدود موجود است که بتواند در انظار عام آن را به ثبوت رسانید. تنها در صورتی میتوان این موضوع را به ثبوت رسانید که اشخاص و کمپانی ها به طور واضح کدام دیزاین و غیر چیزها را به سرقت برده باشند. اکنون در جهان معاملات کاروباری در ملای عام قرار دارد و دیزاین ها نیز به وفرت موجود است. از این سبب اکنون به ثبوت رسانیدن چنین ادعاها دشوار گردیده است. او میگوید در این شکی نیست که کمپانی های جهانی کوشش میکنند که معلومات تجارتی را به دست بیاورند، اما باید گفته شود که تبدیل کردن این معلومات به معلومات قابل استفاده در امور تجارتی از عهده کمپانی های چینایی برآمدن نخواهد توانست. آستین میگوید که اداره اوباما باید یک توازنی را بین هدف قرار دادن کمپانی های مشخص چین و لفاظی ها در برابر متهم کردن حکومت این کشور در جاسوسی های تجارتی برقرار کند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان دیروز بسته‌های پیشنهادی خود را به عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ارائه کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی امروز به خبرنگاران گفت که آقای عبدالله دیروز به طرح‌های دوز به کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی نیز گوش داد. آقای شاه محمود میاخیل در گفتگوی با تلویزیون آشنا گفت:
در برنامه امروز صحبتی داریم با محترم شاه محمود میاخیل که از استدیوی کابل مهمان برنامه ماست. آقای میاخیل سلام بر شما، خوش آمدین. در اول اگر بگوییم که واکنش ابتدایی آقای عبدالله در برابر طرح شما و آقای کاکر چی بود؟
سلام به شما و همه بیننده های شما. طبعا شما خبر هستین که ما یک طرح را درباره بهبودی سیستم اصلاحات داشتیم و دوستای دیگه ما که در کمیسیون بودن و یک طرح دیگه را داشتن و دین روز رئیس به اجرائیه و دیگه رهبری حکومت وحدت ملی او طرحهای ما را گرفتن و سری از او غور میکنه، از خاطر که بعد از قانون اساسی سیستم انتخابات یکی از قوانین مهم یک کشور است و ای با عجله نمیشه. ما که با مردم گپ زدیم و با ولایت‌ها سفر کردیم، مردم 6 تقاضای عمده داشتن که اول چطور اعتبار مردم سر کمیسیون انتخابات و سر سیستم انتخابات خوب شود، خاطر که مردم یک نوع بی‌اعتماد شدن سر انتخابات. مسئله دوم، اوضاع انتخابات بسیار کلان است. به طور مثال اگر از کابل کسی پرسان کنید که وکیل شما در کابل کی است، کسی مستقیما نمیفهمه. شاید شناخت شخصی وجود داشته باشه اما به صفت حوزوی نمیفهمند.
بله.
و چیز دیگه که بود، چطور جلوی تقلب گرفته شد و احزاب چطور تدریجی و به شکل طبیعی رشد کنه و مصارف انتخابات کم شوه.
آقای میاخیل، اگر روی موضوعات مشخص صحبت بکنیم، در بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات گفته شده که سیستم رای دهی افغانستان از رای واحد غیر قابل انتقال به رای موازی تغییر بکنه. جنبه مثبت و منفی این تغییر چی خود بود به نظر شما؟
جنبه همین پیشنهادی که دوستای ما کده، این در افغانستان بسیار مشکل است که عملی شود. به طور مثال یا خواستن که در بسته خواهل 31 سلس آمده، اما وقتی که ما در اونجا بودیم یا 50% تصویب کرده بودن. اگر 30% باشه، یعنی 1 سلس باشه،
30% هدفتون چی؟ 30% در چی؟
پارلمان باید به احزاب داده شود. کل چوکی های در پارلمان از 250.
در این مورد طرح شما چی بوده؟
بله، ما گفتیم که سیستم افغانستان باید حوزوی شود، حوزه های ولایت باید تقسیم شود نظر به نمبر وکیلا. در این صورت مردم میتونه که نمایندگی خوب داشته باشه، احزاب هم میتونه که در اونجا خود کاندید کنه و جلوی تقلب هم گرفته میشه و مصارف هم کم میشه. سیستمی که ما پیشنهاد کردیم این در کل دموکراسی مهم جهان عملی است. به طور مثال هندوستان بسیار یک نفوس کلان، اقوام مختلف در اونجا داره، مذاهب مختلف هست، اما احزاب در اونجا روش کرده، در اونجا عملی است. در فرانسه، انگلستان، کانادا، امریکا، همسایه‌های ما پاکستان، ایران، در کلگی قابل تطبیق است. سیستمی که این دوستای ما پیشنهاد کرده این بسیار در وقت کوتاه شما بسیار مشکل است که آدم تشریح کنه. این در ممالک بسیار خرد مثل لوکزامبورگ و هالند و ناروی و آل در جرمنی هم چی دارن دیگه. این مشکل است و فرضاً ما اگر لست باز داشته باشیم 50 حزب باشه و هر حزب 80 نفر کاندید بده، این 4000 لست تنها چی میشه؟ یعنی در افغانستان با یک کسی بگی که از 4-5000 نفر یک نفر انتخاب کو، این بسیار عملی نیست.
خب یک مسئله کلیدی دیگه به پرداز مافای میاخیر در مورد رهبری کمیسیون مستقل انتخابات. رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه به این تاکید داشته که برکنار کردن اونا کار غیر قانونی خود بود، تعویض در ترکیب این کمیسیون. طرح شما در این مورد چیز، در مورد ترکیب کمیسیون شما و بقیه اعضای کمیسیون چه پیشنهاداتی مشخص ارائه کردین؟
بله، او بحث دیگه است. در بعضی چیزا ما توافق داشتیم، به طور مثال خو این وظیفه این کمیسیون نیست که کسی را مقرر یا تبدیل کنه. وقتی که قانون تغییر میکنه تغییرات خودش در کمیسیون میاد. و اعتراض ما در کمیته گزینش تنها این بوده که قاضی قضات افغانستان باید به خاطر مشارکت ملی 3 نفر از کمیسیون حقوق بشر و یا یک تناسب برابر کنه.
برانک شده دلم لرزانک شده، دم پشت کمان راستم یارم پنهانک شده. اول بارش که دیدم خودم به خود لرزیدم و زیر لب می گفتم دختر جوانک شده، و زیر لب می گفتم دختر جوانک شده. میده میده بمان پای با جنبانی سرا پای به لرزانی سرا پای. میده میده بمان پای با جنبانی سرا پای به لرزانی سرا پای. برده ی پشت کلکی میشه بالا و پایین، پشت ابری پنجره دختر نهانک شده.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. طالبان بالاخره اعتراف کردند که خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشینشان را برای بیش از 2 سال پنهان نگه داشته بودند. بدان بالا نگرانی های ایالات متحده، پاکستان میگوید که شبکه حقانی در آن کشور ضعیف شده است. این اظهارات آقای سرتاج عزیز مشاور پالیسی خارجی پاکستان یک روز پس از آن صورت گرفت که سوزن رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده و رهبران پاکستانی هشدار داد که حملات در افغانستان توسط تندروان مستقر در پاکستان امنیت منطقه را تهدید می کند. ریاست امنیت ملی دستگیری 30 تن از اعضای شبکه دهشت افغانی حقانی و شورای پشاور خبر داد. در اثر انتشار یک نوع گاز سمی در 126 شاگرد یک مکتب دخترانه خصوصی در ولایت هرات مسموم شدند. بدن بالا توقیف چندین نفر به زن دست داشتن در قضیه 71 مهاجره که اجسادشان در داخل یک موتر در اتریش یافت شد. محکمه آن کشور گفته است که یک تبعه افغان و سه بلاروسی مظنون در این قضیه باید تا تاریخ 29 ماه سپتامبر در قید نگه داشته شوند. تندروان گروه دولت اسلامی بخشی از یک معبد باستانی را که متعلق به دوره رومیان است در شهر پالمیرای سوریه ویران کردند. صدر اعظم مالزی امروز گفت که نمیخواهد به درخواست مظاهره کنندگان از سمتش کنار رود. اسناد فاش شده نشان میدهد که در حساب بانکی صدر اعظم آن کشور در ماه جولای 700 میلیون دلار واریز شده بود. اما